بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین و لعنت الله علی اعدای مجمعین من الان الی لقاء یوم الدین. کلام ما در این بود که آیا اون چرا که صاحب کفایه فرموده اند در محل بحث که در مورد علم اجمالی چون ملاک جهل حکم ظاهری که عبارت است از جهل به واقع وجود دارد، لذا می شود شارع یا عقل در ارتکاب احد الطرفین در مورد احتمال علم اجمالی به حرمت احد شیء یا در ترک احد الطرفین در موارد علم اجمالی به وجوب شیء امکان چنین ترخیصی عقلا یا شرعا وجود دارد، چون ملاک حکم ظاهری که جهل به واقع هست در مورد علم اجمالی موجود است. این کلام صاحب کفایه بود. مرحوم شیخ رضوان الله علیه با ذکر اون مقدمات چهارگانه که دو بار تکرار کردیم علی خلاف روشی که داشتیم که تکرار در بحث نداشتیم ولی مجبور شدیم به تکرار، بر اساس اون فرمودن آقا که در مورد بحث ما میزان مخالفت با واقع به ما و به واقع اون نیست، لذا ارتکاب واقع در مورد جهل تفصیلی آیا مستحق استحقاق و عقاب می آورد؟ خیر. میزان صدق عنوان حتک مولاست و این عنوان حتک در ارتکاب احد و شیعینی که احتمال حرمت او وجود حرمت در احده ما هست وجود دارد به ارتکاب کل فردین و لازم نیست که هر دو طرف را اتیان کند تا مخالفت قطعیه حاصل بشود، بلکه همین مخالفت احتمالیه چون مخالفت به ماهی مخالفت خیلی به درد میخورد برای ما در فقه، مخالفت به ماهی مخالفتون استحقاق عقاب نمی آورد، مخالفتی که معنون بشود به عنوان حتک، لذا گاهی با مخالفت واقع حرام عنوان حتک محقق نمیشه، مثل موارد جهل تفصیلی استحقاق عقاب نیست، و گاهی در این حالی که مخالفت واقع نکرده است به حسب واقع و نفس الامر معذالک حتک صدق میکند. در باب تجری مگر نگفتیم ها که شخص متجری به صرف اینکه فعل متجرا به را انجام میدهد عنوان حتک بر او منطبق میشود، ولی اینکه مطابق واقع هم نباشد، چون امر حتک دائر نیست مدار مصادفت با واقع، که اگر صادف الواقع فهو حتک کن و فاعل متحتک کن و لم یصادف الواقع حتک نباشد و فاعل متحتک نباشد. اینجوری نیست، حتک و عدم حتک، متحتکیت و عدم متحتکیت، این دو عنوانی است که لازم نیست در مبرز این دو عنوان شخص حتما مصادف با واقع در بیاد. مصادفت با واقع و عدم مصادفت با واقع در صدق این دو عنوان دخیل نیست نسبت به فعل و فاعل. این نکته ای بود که مرحوم شیخ رضوان الله علیه بیان فرمودند، و بر این اساس در مورد بحث ما وقتی یکی از دو طرفی که احتمال حرمت هر یک هست و قطع به وجود حرام در یکی از این دو داده می شود، وقتی عهده ما رو مرتکب بشود در این حالی که یقین ندارد حرام همینی باشد که مرتکب شده است، اما از نظر عقلا و عرف این متحتک هست یا نه؟ متحتک است. چرا؟ برای خاطر اینکه این شخص اگر هم چون همونجور که احتمال این میدهد که مطابق نباشد احتمال مصادفت را هم میدهد دیگه، احتمال دو طرف دارد، همونجوری که شاید مصادف نباشد شاید مصادف باشد، و این وقتی اقدام بر این عمل می کند ابای از این ندارد که مصادف با واقع هم در بیاد، میگه اگه مصادف هم شد فرقی نمی کند، لذا مرتکب میشه. پس با این وضع که مرتکب شده است، پس قطعا در مقام جرأت بر مولا برآمده است و در مقام حد که بر حریم مولا درآمده است. لذا فعلش می شود فعل معنون به عنوان حتک و فاعلم قطعا متحتک است، ولو لم یصادف الواقع، فعل او مصادف با واقع نباشد. این فرمایش مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه فعلیه امکان ترخیص در ارتکاب عهد و طرفینی که علم به وجود حرام اجمالا در این دو داریم، یا ترک عهد و طرفینی که قطع به وجود واجب در عهد ما داریم، ترخیص در ترک در موارد اجمال علم اجمالی به وجوب، یا ترخیص در فعل در موارد علم اجمالی به حرام جایز نیست، نه عقلا و نه شرعا. این بیان مرحوم شیخ بود در مقابل کلام صاحب کفایه. این قلتی رو دیروز عرض کردیم که اول بحث ماست. در واقع در این قلت مستشکل در مقام دفاع از صاحب کفایه است. حالا این قلت قائلش که باشد کار نداریم. مرحوم شیخ رضوان الله تحت این که اگر کسی در مقام دفاع از صاحب کفایه بر بیاد و بخواد کلام ایشان را از این اشکالی که کردیم خارج کند و کلام ایشان را در حقیقتی اثبات کند، از این راه وارد بشود. خوب دقت کنین. و اون این است که بگوید شما در مقدمه سوم گفتید که علم به مردد تعلق نمی گیرد، یعنی از کلام خود شما ما استفاده می کنیم و دفاع می کنیم از صاحب کفایه. اگر علم اجمالی به مردد به عنوان مرددون تعلق نمی گیرد، چرا؟ چون فرمودن معلوم به ذات هیچ وقت مردد نمی شود باشد و اساسا علم مطلقا معلوم او هم واضح است و در جهت وضوح انکشاف فرقی بین علم اجمالی و تفصیلی اصلا نیست و این اجمال و تفصیل را به متعلق معلوم به ذات ربط دادن. خب با این توجه آیا علم به واقع حرام یا واقع واجب بالخصوص تعلق گرفته است در موارد علم اجمالی یا خیر؟ اون صورت سوال و جواب عرض میکنیم تا خوب واضح بشه انشاءالله. وقتی علم اجمالی دارد به واجب که مردد از امر واجب بین یکی از ظهر یا صلات جمعه، یکی واجب است، یک تکلیف بیشتر که نداریم به عنوان تکلیف واجب عینی. خب یا ظهر است یا جمعه. آیا ظهر بالخصوص برای ما معلوم شده از وجوب او؟ خیر. جمعه بالخصوص معلوم شده از وجوب او برای ما؟ خیر. پس خصوصیت در موارد علم اجمالی مجهول است. پس ما هیچ یک از دو طرف بالخصوص برای ما معلوم نیست، چه در موارد علم اجمالی به وجوب یا علم اجمالی به حرمت. این رو برای شما واضح شد، قبلا هم گفتیم. چرا؟ چون می‌فرمایند تعلق علم به شی ظرف وجودی او کجاست؟ وقتی ما میگیم علم پیدا کردیم، اصلا دائره علم و ظرف علم نفس است دیگه، در عالم نفسه. پس غیر از عالم نفس بحث از علم و ادراک، کلا ادراکات در وعای نفس، حالا میخواد ادراک علمی باشد یا غیر علمی، مدرکات در نفسند. پس وعای ادراکات انسان همون نفس است و فرضاً بر این است که چی؟ خصوصیت برای ما در افق نفس معلوم نیست. ما نمیدونیم کدوم یکی از این دو ظرف حرام، شراب درش واقع است که شربش حرام باشد، بالخصوص نمیدونیم، فقط میدونیم همینقدر اجمالا که یکی از این دوتا چی درش واقع شده است. اگر این شد، هیچ وقت شی از نظر اثر از حد خودش تجاوز نمی کند. ما اگر خصوصیت را نمیدانیم، فقط به صورت کلی عنوان احدهما خمرون برای ما معلوم است، در اون مورد عنوان احدش فعلین که صلات ظهر یا جمعه باشد واجبون برای ما معلوم است، اما بالخصوص ظهر است نمیدانیم، بالخصوص جمعه است نمیدانیم، اینجا بالخصوص این ظرف است نمیدانیم، اون ظرف دوم است نمیدانیم، اثر علمم از حد خودش تجاوز نمی کند. پس بنابراین این علم تنجیزش، ما نمیخوام علم را منجز ندانیم، علم را میگیم منجز است، ولی معال کلام ما در واقع برمیگرده به همون فرمایش صاحب کفایه، و اون این است که تأثیر کل شیئن به حسبه. اگر علم تفصیلی بود، منجزیت او هم علی نحو تفصیل است. اگر علم اجمالی بود، منجزیتش هم از حد اجمال تجاوز نمی کند و تعدی نمی کند به بیشتر از این مقدار. حد علم اجمالی رو در نظر بگیرید. در این مورد اون چه که منجز است همون مقداری است که علم به او تعلق گرفته است. چه مقدار علم بهش تعلق گرفته است؟ آیا احتمال منجز است یا علم؟ علم منجز است، احتمال که در اصول منجز نیست، در اصول فروع احتمال منجز نیست، بله در اصول اصول احتمال برای اهل سلوک منجز است، در اصول فروع احتمال منجز نیست، اونی که منجز است علم است، علمم از حد خودش تجاوز و عبور نمی کند. اینم یک نکته داشته باشید. پس اولا در موارد علم اجمالی خصوصیت معلوم نیست، ثانیاً منجزیت علم لا یتجاوز و از علم به بیشتر از حدش، و در مورد علم اجمالی اونی که منجز است علم است نه احتمال، چون اگر احتمال منجز شد، خب احتمال در دو طرف وجود دارد، هم این طرف احتمال و حرمت دارد، هم اون طرف احتمال و حرمت دارد، هم این فعل احتمال وجود درش هست، هم اون فعل احتمال وجود درش هست. احتمال منجز نیست، چون اگر احتمال منجز می بود، بله فرمایش شما صحیح هست، باید در موارد حرمت از دو طرف اجتناب کند. اگر در موارد وجوب احتمال علم اجمالی به وجوب باشد، همه اطراف علم اجمالی رو شخص باید مرتکب بشود، چون فرض این است که همه اونها محتملند و احتمال در هر یک هست و احتمال، ولی ما احتمال را منجز نمی دانیم مطلقا، چه در باب وجوب شبهات وجوبیه، چه در موارد احتمال و حرمت. حالا تنجز وجوب در محل بحث ما که در بحث به وجدان و در افق نفس، این تنجز به مقداری که خارج از دو طرف احتمال باشد بیش از این نیست، فقط شامل این دو طرف است. این تنجز به همین مقدار که عبارت باشد از این که تنجز پیدا می کند واجب به این که از این دو طرف خارج نیست، حرام به این که از این دو طرف خارج نیست، این مستدعی فقط حرمت مخالفت قطعیه است. یعنی اگر کاری بکند شخص که دو طرف احتمال وجوب را مرتکب نشود، قطع دارد به مخالفت. این فقط این علم اجمالی اینقدر اثر دارد که حرمت مخالفت قطعیه را می آورد. در مورد علم اجمالی به حرمت، ارتکاب دو طرف که موجب قطع به مخالفت است حرام است و اثر علم اجمالی ماست. اما چنین علم اجمالی وجوب موافقت قطعیه را نمی آورد، چنین اثر این علم اجمالی ندارد. چرا؟ عرض کردیم علم اجمالی از حد خودش علم از حد خودش بیشتر اثر نمی کند. اگر علم اجمالی شد، فقط مخالفت قطعیه است که حرمتش برای ما ثابت می شود به واسطه این علم اجمالی که کاری بکند دو طرف را مرتکب بشود در شبهه تحریمیه یا هر دو طرف را ترک کند در شبهه وجوبیه. اما ارتکاب احد الطرفین در شبهه تحریمیه، این را علم اجمالی برای ما حرمتش را منجز می کند. خیر، چرا؟ چون فرض این است که احتمال منجز نیست. از این طرف هم این علم هم علم اجمالی است، به این معنا که متعلق طرف برای ما بالخصوص واضح نیست. معنی علم اجمالی بودن اینه که متعلق بالخصوص برای ما معلوم نیست. اگر بالخصوص معلوم نیست، این فرد حرمت ارتکابش بالخصوص وجهی ندارد، اون فرد دوم هم حرمت ارتکابش بالخصوص وجهی ندارد. خب اگر وجهی ندارد، این دو که وقتی وجهی نداشت حرمت ارتکابش، اونم نداشت، پس هر دو رو مرتکب بشیم؟ میگیم نه، هر دو رو نمیتونیم مرتکب بشیم. چرا؟ چون اگر هر دو رو مرتکب شدیم، یه جامعی را ما علم داریم که اون جامع منجز است برای ما، و اون این است که حرام در بین این دوتا موجود است. وقتی دومی را مرتکب شدیم، قطع داریم حرام را مرتکب شدیم، قطع داریم حرام را مرتکب شدیم. آیا قطع به وجود اصل حرام در یکی از این دوتا داشتید یا نداشتید؟ اون قطع را داشتیم دیگه. پس اون قطع برای ما منجز است و لازمه تنجز اینه که اگر دو طرف را با وجودی این قطع مرتکب شدید، یقین دارید به ارتکاب حرام، لذا استحقاق و عقوبت میاد. اما اگر یکی را مرتکب شدید، یکی را مرتکب نشدید، یقین ندارید به این که شما مخالفت کرده باشید با علم به حرمت مقتوعه. چرا؟ برای خاطر این که ما علم به حرمت داریم، نه علم به حرمت به شیء خاص که این طرف از دو طرف حرام باشد. این بالخصوص به تنهایی برای ما معلوم نبود، لذا اگر او رو به تنهایی مرتکب شدیم، وجهی برای استحقاق عقاب نیست. چرا؟ چون منجز نداشت حرمت او، محتمل الحرمه بود نه مقتوع الحرمه. محتمل الحرمه احتمال منجز نبود. علم هم در اینجا نیست. چرا؟ چون علم به خصوصیت این طرف ما نداشتیم. در شبهات وجوبی هم همینجور، ترک احد و طرفین هیچ اشکالی ندارد. چرا؟ زیرا ترک دو طرف جائز نیست، چون علم به وجود واجب در یکی از دو طرف داشتیم. این مثال میگم تا خوب واضح بشه مطلب. علم به وجود واجب در یکی از دو طرف داشتیم، این علم در همین حد خودش منجز است. لازم تنجز این است که شما حق ندارید کاری بکنید که مخالفت قطعیه کرده باشید، و اون به چیست؟ به ترک دو طرف. ولی ترک احدهما دون الاخر، این مستلزم قطعه به مخالفت نیست، بلکه موجب احتمال مخالفت است، و احتمال مخالفت منجز، احتمال منجز نبود. در اینجا هم همین حرف رو میزنیم، لذا میگیم در اونجا ترک احد و طرفینی که اون دو طرف معلوم است اجمالا وجوبش، اشکالی ندارد و این ترک مستحق استحقاق و عقوبت نمی آورد. چرا؟ چون منجزی نداشت. در طرف شبهه تحریم هم همینطور. لذا میگوید ما باز طبق مبنای شما میگوییم عنوان حد در موارد علم اجمالی به حرمت چه موقعی منطبق می شود بر عمل؟ اونجایی که ارتکاب هر دو را پیدا بکند. عنوان حد در مورد شبهه وجوبیه کی صدق می کند؟ موقعی که هر دو طرف را ترک کند. با ترک هر دو در اونجا و فعل هر دو در اینجا عنوان حد محقق می شود، ولی با ترک احدهما در باب واجب یا با فعل احدهما در باب محرمات احتمال حدک است، نه قطعه به حدک. احتمال حدک فایده ندارد، مستشکل میگوید. اگر احتمال حدک فایده ندارد، پس بنابراین لحاظا اون چی که صاحب کفایه ادعا کرد که میشود در مورد بحث ما قائل به ترخیص شرعی به حسب ظاهر در ارتکاب عهد طرفین در شبهات تحریمیه یا ترک عهد طرفین در شبهات وجوبیه بشویم، امکان چنین حرفی وجود دارد، بلکه قائل هم میشویم. و این نه حد کس ارتکاب عهد طرفین و نه ظلم است، پس بنابراین استحقاق عقابی هم نیست. پس اون چی که شما فرمودین ما ملتزم فرمایش شما هستیم، معذاله کلام شما ثبوتاً خوب از خلاصه. در مقام اثبات که میرسیم به اینجا میبینیم کلام شما قاصر است از اثبات مدعای شما. شما مرحوم شیخ رضوان الله علیه ادعا میفرمایید که در موارد علم اجمالی هیچ فرقی با علم تفصیلی ندارد و در موارد علم اجمالی به حسب ظاهر نمیشود اذن در ارتکاب یا اذن در ترک ارتکاب در موارد شبهات وجوبیه از ناحیه شارع برسد، با اینکه نه نیاز حتی به بیان شرعی ما نداریم. به همین سبک و سیاق عقلی هم اگر به میان بیاییم و جلو بیاییم، وجهی برای استحقاق عقاب در هیچ یک از این دو طرف ما نمیبینیم، در طرف وجوبات و محرمات منظورها. پس بنابراین چرا؟ برای خاطر اینکه عنوان حدک و ظلم بر ارتکاب احد و طرفین صدق نمی کند. چه موقع ارتکاب حدک و ظلم است؟ عنوان حدک و ظلم میاد اون موقعی که دو طرف را مرتکب بشود، در واجبات دو طرف را ترک بکند. اشکال هنوز جواب ندادن. این قلت خود مستشکل میگوید در حقیقت که اگر کسی در مقام رد کلام ما این چنین بگوید، آیا در بحث در مورد علم اجمالی به وجود حرام در احد و طرفین گفتن این که بگیم احد و طرفین مبغوزون، هر یک از دو طرف مبغوز است، این حرف درست است یا نه؟ بله دیگه، بحث ظاهر درسته. ما در موردی که می دانیم شراب در یکی از این دوتا ظرف هست، می توانیم بگوییم این ظرف ها مبغوز و مولاست، اون ظرف دوم هم می توانیم بگیم مبغوز و مولاست. چرا؟ برای خاطر این که احتمال وجود حرام را در این و احتمال وجود حرام را در اون دیگری، در هر دو این احتمال را ما می دیم. به واسطه وجود چنین احتمالی هر یک از این دو معنون می شود به عنوان مبغوز. اگر عنوان مبغوزیت را پیدا کرد، می شود چیزی که مبغوز مولا باشد ما ترخیص در ارتکاب داشته باشیم و مرخصون فیه باشد ارتکاب او، این گفتنی نیست. پس بنابراین گرچه ما علم به خصوصیت نداریم، اما علم داریم بعد از این علم اجمالی علم پیدا میکنیم. میگه از آثار این علم اجمالی این است که ما علم پیدا میکنیم به وجود مبغوز مولا در هر دو طرف، ولو احتمالا، و احتمال مبغوزیت کفایت میکند برای اینکه بگیم ارتکاب او جایز نباشد. فیضاً اون چرا که مرحوم ها شیخ فرمودن صحیح است و کلام صاحب کفایی قابل قبول نیست. اینو خود مستشکل رد میکند. ردش به این است که می‌فرماید ما اصل مبغوزیت کل واحد من الطرفین را فی حد نفسه قبول نداریم. بله، این مبغوز از کی؟ مشروط به اقتران با طرف آخر. به تنهایی مبغوز نیست، مبغوز اما نه به تنهایی. چه موقعی ارتکاب این مبغوز است؟ موقعی که زمینه بشود به این ارتکاب، ارتکاب طرف مقابل او، که از جمع بین این دو قطع به مخالفت پیدا کردیم. پس با ارتکاب هر یک به تنهایی عنوان مبغوزیت نمیاد. مبغوزیت مطلقه ندارن هر یک از دو طرف، مبغوزیت مشروطه دارن. مبغوزیت کل واحد من الطرفین مشروط هست به انضمام طرف مقابل. اگر مبغوزیت اینجوری شد، پس بنابراین باز برمیگردیم به حرف اول، ارتکاب یکی از این دو طرف به تنهایی بدون زمینه شدن اون طرف آخر مبغوزیت ندارد. اگر مبغوزیت ندارد، ارتکابش موجب استحقاق عقاب نمیشود. اگر نشد، پس میشود شارع یا عقل ما را ترخیص کند در ارتکاب اون یکی به تنهایی. فعلاهازا علم اجمالی به حرام یا علم اجمالی به واجب منجز است به مقدار و اون خودش، نه زائد از مقدار، و منجزیتش فقط در حرمت مخالفت قطعیه است. اما برای وجوب موافقت قطعیه منجزیت نخواهد داشت. وقتی نشد پس ازم فرق شد بین علم اجمالی به حکم و علم تفصیلی به حکم. در علم تفصیلی هم اون علم منجز است نسبت به وجوب موافقت قطعیه و هم نسبت به حرمت مخالفت قطعیه، اما در علم اجمالی فقط منجز است نسبت به حرمت مخالفت قطعیه، اما نسبت به وجوب موافقت قطعیه منجزیتی ندارد. این حاصل اشکال با این سبک و سیاقی که عرض کردم از فرمایشات مرحوم شیخ رضوان الله علیه. و اما جواب از این اشکال انشاءالله فردا. صلی الله علیه و آله محمد.